بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره آموزشی تحکیم خانواده، ویژه خواهران، آذر 97، جلسه دوم، استاد ماهری.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ایاه نستعین، انه خیر ناصر معین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. و بعد خلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و جعلی من لدن که سلطان النصیر. اللهم سدد السنتنا بالثواب والحکمه. فکر میکنم با توجه به جلسه گذشته که محضر خواهران محترم عرائضی رو تقدیم کردیم، خواهران تا اینجا متوجه شدن که زاویه مباحث با خیلی از مباحث خانواده متفاوت، و ما همونطور که عنوان بحث مشخص هست یه خورده مبنایی تر به بحث خانواده داریم میپردازیم، و اعتقادمونم بر این هستش که در فضای خانواده اگر ما مبانی اصلی دستمون نباشه، حل مسئله ها زیاد برای ما رضایت بخش نیست. یعنی خیلی از مواقع ما نگاه میکنیم میبینیم که مشکلاتمون رو مشاورین میان به صورت حل مسئله‌ای مطرح میکنن، مشکلات حل میشه، اما ما از روند زندگیمون رضایت کامل رو نداریم. یعنی انگار مسئله بعدی که میاد باز همون آش و همون کاسه. این برمیگرده به این که خب زاویه نگاه به زندگی طبیعتاً باید تغییر بکنه. متاسفانه حالا من جلوتر را خدمت شما عرض خواهم کرد که خیلی از حقایق رو یه بخش مهمیش تقسیم مشاورینه و بعد عموم جامعه اصلا نادیده میگیرن بعضی از واقعیت‌ها رو در فضای خانواده. مثلا اینکه شما در فضای خانواده بعضی از مشکلات باید باشه تا شما آرام باشید. حالا که همچه حرفی شما زده ایو، یعنی چی؟ ما همیشه فکر کنیم باید مشکل فرار کنیم. این زاویه نگاه بسیار بسیار مسئله خانواده رو برای ما پر اهمیت و پر جلوه میکنه. دیروز خدمت شما عرض شد که سه تا زاویه نگاه به بحث ازدواج مطرحه. یکی زاویه نگاه افراطی، یکی زاویه نگاه تفریطی، یکی هم زاویه نگاه متعادل. زاویه نگاه افراطی رو عرض کردیم که بیشتر در خانوم ها این نگاه شیوع داره. یعنی اگر کسی، اصلا من تو آقایونم دیدم، تو مشاوره ها و مراجعین کاملا این رو دیدیم، مخصوصا خیلی از آقایونی که تو فضای طلبگی هم هستن این رو دارن. طرف احساس میکنه که تمام مشکلات روحیش در گروه ازدواجه و توقع داره وقتی که ازدواج میکنه تمام مشکلات روحیش حل بشه و این از نظر روحی هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه. خب این طبیعتاً یک توقع بیجاست. طرف ازدواج میکنه میبینه نه تنها مشکلاتش کم نشد، بلکه در برخی از مواقع پیچیده‌تر هم شد. عرض کردم یه علائمی داره این شخصیت، این نگاه. یکی علائم پیش از ازدواجه، یکی هم علائم پس از ازدواج. علائم پیش از ازدواجش رو گفتیم. یکی این که گاهی اوقات مثلا این طرف عجول تو بحث ازدواج، میخواد زودتر ازدواج بکنه، یا این که وسواس پیدا میکنه تو بحث ازدواج، هر کسی رو قبول نمیکنه. همین جای نکته عرض بکنم تا این علم ما بیاد بالا، اینو عرض بکنم خواهران محترم، برعکس اون چیزی که در کلاس‌های مشاوره مطرح می‌شود، آن چیزی که در دین مبین اسلام مطرحه اونقدر که همسرداری نیاز به حساسیت دارد، انتخاب همسر نیاز به حساسیت ندارد. ببین دارم چی عرض میکنم خدمت، آنقدر که همسرداری نیاز به حساسیت داره و نیاز به تخصص داره، نیاز به وسواس داره، انتخاب همسر آنچنان نیاز به این حساسیت نداره. ما برعکسیم کاملا. طرف وقتی میخواد انتخاب همسر انجام بده، اینقدر وسواس به خرج میده، 10 تا مشاوره میرن، 100 تا تست میزنن. مثلا میگفت رفتم خواستگاری اون خانم، که اون خانم دیدم که نزدیک 13 صفحه سوال با فونت ریز گذاشت جلوش، گفت حالا من میپرسم شما جواب بده. من کنکور اینطوری نیست. میدونید پشت پرده این نگاه چیه؟ پشت پرده این نگاه یک افسانه ایه که متاسفانه من چون تو کتاب هم، چون کتاب های حتی کتاب های داخلی ما هم ببینید، اینقدر پرسش های متعدد تو فضای خواستگاری مطرح میشه، اکثرش هم بجز این که تصمیم شما رو سخت تر بکنه هیچی نصیب شما نمیکنه. زاویه نگاه زاویه غلطیه. پشت پردش چیه؟ پشت پردش این نکته است که طرف میگه بذار تو خواستگاری تمام اختلافاتی که میتونم پیش بینی بکنم مطرح بکنم، سنگامون رو وا بکنیم که بعد که وارد زندگی مشترک شدیم ما یا اصلا اختلافی نداشته باشیم، یعنی اوج تفاهم به قول امروزی ها که 100% این منو غلطه، یا اینکه اگر اختلاف داریم در حد بسیار بسیار اندک. بنده عرض میکنم، دیروزم عرض کردم، زهی خیال باطل. بنده بیش از اینی که دارم عرض میکنم عملیاتی ما داریم اینها رو، یعنی این حرفا رو ما از اسلام که گرفتیم. بنده تو زندگی مراجعین وقتی نگاه میکنم، دیروز یه نمونهشو خدمت شما عرض کردم، 3 تا مشاور درجه 1 کشور به اینا گفته بودن طلاق. ما با همین نسخه برگشت زندگی اینا، برگشت به نحو احسن هم برگشت. من مشکلاتشون رو حل نکردم، زاویه نگاهشون تغییر دادم. من توقعشون تحقیق گفت یعنی تو همین زندگی ها این هست خون بره هست. متاسفانه این نگاه که نگاه کاملا خطرناکیه، نظر نگاه میکنیم. من عرض میکنم اکثر کسانی که ازدواج میکنن با هر آقایی، یا هر آقایی که با هر خانومی ازدواج میکنه، اگر این ازدواج به طلاق بیانجامد، در بسیار مگر اینکه مثلا یه عامل دیگری بجز رابطه زن و شوهر مطرحه، مثلا شوهر خدای نکرده معتاد میشه، خلافکار میشه، من عوامل کار ندارم، اما اگه به خاطر اختلاف کارشون به طلاق کشیده میشه، این زن و شوهر با هیچ مردی نمیتونن به سعادت برسن. یعنی اگر کسی قرار باشه زاویه نگاه زندگی رو درست بکنه، انقدر وسواس نمیخواد تو انتخاب همسر. شما اگه بلد باشی چجوری همسرداری بکنی، با هر مردی احساس خوشبختی میکنی. بله، حالا ما مطرحش میکنیم، اصلا من اومدم که خیلی چیزا رو رد بکنیم. حالا از کفریت هم مطرح میکنیم. کفریتی که اسلام میگه یه گزینه داره، ما کفریت رو 100 تا گزینه زیرش تعریف کردیم. من رو باید خدمت شما عرض میکنم، کفیت فرهنگی آوردیم، کفیت تحصیلی آوردیم، کفیت شهری آوردیم، اینا کجای دین ماست؟ میگه حاج آقا ما با همدیگه خانم خوب، فقط اون لیسانس، من فوق لیسانس چیکار کنم؟ اون دکتر داره، من دیپلم چیکار کنم؟ این کفیت ها از کجاست؟ مثلا دقیقا ما هم رو همین مسئله بحث داریم، و اتفاقا ما آمار طلاقمون مگه توی تحصیل کرده ها کمه؟ حالا من فرصت ندارم به مثال ها بپردازیم، به مباحث باید بپردازیم.
داخل دقیقاً
حالا دقیقاً حالا عرض. خب جلسه گذشته نگاه افراطی به ازدواج رو مطرح کردیم که گفتیم ازدواج حلال تمام مشکلات، علائمش هم خدمتتون عرض کردیم. حالا من نگاه تفریطی رو خدمتتون عرض میکنم. خیلی وقت داشتیم، حالا من باید بعضی از اینا رو بنویسم. نگاه تفریطی به ازدواج اولا معناش چیه؟ نگاه افراطی گفتیم معناش چیه؟ این که حلال تمام مشکلات زندگیه. نگاه تفریطی به ازدواج معناش چیه؟ این که صرفاً برای یک ارضای غریزه و نیازهای حد اقلی زندگی طرف ازدواج میکنه، به بقیه چیزا کار نداره. متاسفانه کلیپش هم تو کل اینترنت پر شد، آقای معمم این که ازدواج رو اینطوری معنا میکرد. یه خودتون میدونیم دیگه، سایشو در نمیارم، کلیپش هم پر شد. حالا اس نیاری نه جدید نیست، دو سه ساله به خاطر همین دیدگاه میشود از صدا و سیما اخراج. دیدگاه های کاملا به قول استاد ما عمامه سرشون رو کف میاندیشن. دیگه گفتیم اس نیاری. چرا؟ دقیقا مبنای ازدواج و عامل اصلی و قوه اصلی ازدواج رو صرفا غریزه میدانن و غیر بلا غیر. ولی این چه اتفاقی میفته؟ همون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، قطعا هر چقدر این زندگی پیرتر میشود، وقتی عوامل غریزه ضعیفتر بشه، این زندگی باید سست‌تر بشه. این نگاه حد اقلی و نگاه تفریطی. نگاه افراطی گفتیم زیاده رویه، نگاه تفریطی یعنی حد اقلیه. اینم غلطه، علائمی داره. علائم قبل از ازدواجش رو عرض میکنم تا علائم بعد از ازدواجش رو خدمتتون عرض بکنم. علائم قبل از ازدواجش، خب کسانی که نگاه غریزی به ازدواج دارن، گاهی اوقات خدایی نکرده تم به ارتباطهای غلط قبل از ازدواج میزنن و میدن بدون قصد ازدواج. نگاه افراطی با قصد ازدواج بود، نگاه تفریطی بدون قصد ازدواج. دوم، خودباختگی و نگاه به دیگران، به دهان دیگران برای انتخاب همسر. طرف وقتی نگاهش حد اقلیه، گاهی اوقات برای انتخاب همسر اون معیارهای درستی که باید در نظر داشته باشه خودش پیگیری بکنه، پیگیری نمیکنه. نگاهش فقط به دهان دیگران. من عذرخواهی میکنم این تعبیر رو به کار میبرم، متاسفانه هنوز تو بعضی از خانمهای ما این مسئله هست. خواستگاری برای برادرش میخواد بره، برای پسرش میخواد بره، اول با عکس پسر میره نشون میده. نگاه سنتی که من درست کردم، نگاه سنتی ایرادهای اساسی داره، یکیش همین. بعد عکس با ویژگی های ظاهری تطبیق میدن، نه با هم دیگه میخونید، حالا چند تا ویژگی اخلاقی هم با هم دیگه مش میکنن، بعد ازدواج. یعنی اولین چیزی که خانوم از پسر میبینه چهره است. نگاه میکنی چی از میکنم؟ این نگاه حد اقلیه به ازدواجه. و اولین چیزی هم که خانواده پسر از خانواده دختر میبینن چهره است. این نگاه حد اقلیه به ازدواجه. خب بله، آخه بنویسم دیگه خیلی طول میکشه. یکی هم تأخیر در امر ازدواج به خاطر ضعف قوای جسمانی و غریزی. اومد دست طلا. خب یکی هم تأخیر در امر ازدواج به خاطر ضعف قوای جنسی. طرف احساس میکنه قوای غریزی اگر تنها علت ازدواجه، اگر ضعیف باشه من انگیزه ای ندارم برای ازدواج کردن. سوم، چهارم، بعضی ها ترک ازدواج. اینا علائم قبل از ازدواج ها. ازدواج رو ترک میکنن. این هم قطع و وصلی داره، علتش اینه که خب شده که نمیشه. من حالا به علائم پس از ازدواجش برسیم که بیشتر مورد بحث ماست. اولا محبت ناپایدار. محبت ناپایدار یعنی چی؟ محبت ناپایدار، من خیلی سربسته خدمت خواهران عرض میکنم. ببینید وقتی انگیزه ارتباط صرفا انگیزه غریزی باشه، غریزه که همیشه فعال که نیست، درسته؟ وقتی غریزه همیشه فعال نیست، محبت دائر مدار غریزه میشود. لذا وقتی که غریزه ضعیف میشه، محبت طرفین از بین میره. وقتی غریزه قویه محبت هست، غریزه ضعیف محبت نیست. اون که بنده عرض کردم اصلا اصل و اساس خانواده محبته. ما سلامت خانواده رو بخوایم بسنجیم، به میزان محبت بین افراد خانواده میسنجیم، هم به کیفیتش هم به دوام و کمیتش. آیا محبت محبت انقطاعیه؟ یعنی یه زمانی قربون صدقه همدیگه میریم، یه زمانی هم کاری با همدیگه نداریم؟ این زندگی زندگی استاندارد دینی نیست. این همین نگاه تفریطیه. وقتی که محبت دائر مدار غریزه شد، قطعا ناپایدار خواهد شد و ما متاسفانه این رو زیاد داریم. خب وقتی که پدر و مادر، من امروز توی جمعی از خواهران داشتم این نکته رو مطرح می‌کردم، وقتی پدر و مادر محبتشون دائر مدار منافعشون هست، چجور توقع دارن فرزندانی در این خانواده تربیت بشوند که حاضر باشن حتی اگر پدر و مادر مخالف رأیشون هم سخن گفتن، اینها احترام پدر و مادر و محبت پدر و مادر رو حفظ بکنن؟ خب این نمیشه، اصلا شدنی نیست. از بچگی این فرزند یاد گرفته توی خانواده‌ای که باباش هر موقع حالش خوب باشه به مادرش احترام میگذاره، یعنی به همسر خودش. وقتی که حالش خوب نیست، وقتی که نیازی نداره از نظر روحی و غریزی، کاری با خانواده نداره. خب این ناخودآگاه این بچه‌ها یاد میگیرن محبت دایر مدار منفعت. همون نکته که دیروزی اشارهی بهش کردم، گفتم جلوتر بیایید بیشتر باهاش مواجه خواهید شد. دوم، تحقیر زندگی و همسر. تحقیر زندگی و همسر. طرف وقتی نگاهش حد اقلی باشه، حتی تو من تو جلسه آقایون این نکته رو زیاد مطرح می‌کنم، چون تو با ادبیات خانم ها آشنا نیستم، اما با ادبیات بعضی از آقایون متاسفانه آشنا هستم. من با این ادبیات بسیار بسیار با ادبیات هایی، ولی اینکه تو مردم خیلی عرفه، طرف میگه رفتم زنگ گرفتم. یعنی چی؟ این کلمه سخیف یعنی چی؟ من رفتم ازدواج کردم. من رفتی ماس بخری، متأهل شدم. آره این تعبیر سبکه. حالا تعابیر بدتری که بعضی استفاده میکنن، چون کلمات بار معنایی داره، ناخودآگاه در ذهن گوینده و شنونده، یعنی مصادیق تحقیر زندگی. حالا من مصداقای خیلی کمرنگشو گفتم، مصداقای بدترش که بماند. تحقیر زندگی و همسر، چون نگاهش حد اقلیه به خانواده. سوم، بیتوجهی به امر تربیت فرزندان. خانم یادتونه دیروز عرض کردم نگاه افراطی رو بیشتر کیا دارن؟ خانوما. به نظر شما این علائم بیشتر تو کیاست؟ آقایون. درسته؟ معمولا برخی از آقایون رو عرض میکنم، من نمیخوام نوع بگم، یعنی اگه بخواد این بیماری در کسی به وجود بیاد، بیشتر تو آقایون به وجود میاد. منظورم اینه، یعنی اگه کسی خدای نکرده نگاهش بخواد غلط بشه به فضای خانواده، معمولا آقایون نگاهشون تفریطی میشه. داریم آقایی که نگاهش افراطیه ها، اما معمولا نگاه تفریطی. اولا محبتش ناپایداره، دوم زندگی رو تحقیر میکنه، سوم مثلا دیدید متأهلا سرت درد میکنه میخوای زن بگیری، ما فکر میکردیم خبریه، دیدی بعضی از آقایون ادبیاتو دارن گفت خواسته یا ناخواسته دارن اثر میذارن رو جوانها. تو عرضه نداشتی از زندگی لذت ببری، بیجا میکنی این در حقیقت تجربه تلخو به دیگران منتقل میکنی. اصلا ازدواج زندگی دوباره انسانه، زندگی که خود انسان انتخاب میکنه با اختیار خودش. بی توجهی به امر تربیت فرزندان چون نگاهش حد اقلیه و نگاهش غریزیه، طبیعتا فرزندان رو اولا خیلی ها که شما یه قدم بیاید عقب‌تر، نه تنها بی توجهی به امر تربیت فرزندان بلکه انگیزه به بچه دار شدن هم ندارن، چون مانع بسیاری از قرائز خودشون میدونن. برای چی بچه دار بشن؟
یکی از علتهای مهمی که در جامعه امروز رشد باروری به شدت داره کاهش می‌یابه، تغییر نگاه انسان‌ها به اصل زندگیه. مسائل تربیتی و خانوادگی و اقتصادی همش فرعه. من روایتی می‌دیدم در اصول کافی، شخصی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، آقا فهمون چند تا بچه داری؟ فکر کنم میگه دو تا سه تا بچه دارم. آقا میگه خب چرا بچه بیشتر نداری؟ میگه یه خانومم مخالفه. میگه برای چی مخالفه؟ دو تا دلیل میاره، همون دو تا دلیلی که هنوزم هست، فکر نکن این چیز جدیدیه. میگه یک، خانومم میگه از اقتصادی بهمون فشار میاد. این تو این رو تو اصول کافیه ها، فکر نکن این حرفا جدیده. حالا من باید سندشو بیارم خدمت. میفرماید که یکی به خاطر مسائل اقتصادی، یک دوم به خاطر مسائل بگی تربیتی. صراحتا میگه تو روایت آقا امام کاظم علیه السلام فرمان میفرماید اولا روزی که دست شما نیست، رزق دست خداست. ثانیا تربیت با توکل به خدا، تربیت فرزندان محقق خواهد شد. اینا بها، اینا دلائل درستی برای جلوگیری از بارداری نیست. خواهم میگم مسئله جدیدی نیست. اگر الان میبینید رشد باروری داره بیشتر از قبل جلوش گرفته میشود، دقیقا اینه که نگاه ها خودخواهانه تر شده به خاطر تمدن غرب. ویژگی سبک زندگی غربی اینه که انسان خودخواه بار میاد. عامل دیگه تحمل زندگی و عدم آرامش. کسانی که نگاهشون حد اقلیه به فضای ازدواج، معمولا اینا از زندگی لذت نمیبرن، زندگی رو صرفا تحمل میکنن و آرامش هم ندارن. حالا من درباره آرامش سخن خواهم گفت. چهارم دیگه، پنجم، بدترین حالتش دیگه طلاق. گاهی اوقات هست دیگه نمیتونن زندگی رو اینجوری، مخصوصا موقعی که دیگه بستر غریزه از بین بره یا ضعیف بشه، کلن به سمت طلاق پیش خواهد رفت این زندگی. خب
اینکه هنوز هم این ذهنیت هست که اصلا مشکلی هست بین زن و شوهر، میگن که بچه بیاریم مراد میشه، کاملا اشتباهه.
100% غلط. بله بله، حالا اون نکاتو در جای دیگه عرض خواهیم کرد. بحث اصلی، خب آقا شما نگاه افراطی رو گفتید غلط، نگاه تفریطی غلط، نگاه متعادل به زندگی چیه؟ یادتونه عرض کردیم نگاه متعادل به زندگی یعنی این. نگاه متعادل به زندگی، بچه ها موسیقی زمینه کلاس هم مهم نیست، فقط شما حواستون رو به بحث جمع بکنید. اگر بحث مورد نیاز باشه هیچ چیزی ذهن شما رو درگیر نخواهد کرد. نگاه متعادل به ازدواج یعنی چی؟ بهترین عنوان برای نگاه متعادل به ازدواج یعنی زندگی، ازدواج و خانواده بخش مهمی از زندگی است، نه تمام آن. این نگاه، نگاه متعادل یعنی ازدواج رو میذاره در جای خودش. اولا ازدواج بخش مهمی از زندگی انسانه، بخش اعظمی از روحیه انسان رو جبران میکنه و تصحیح میکنه، اما همش دائم مدار ازدواج بگی نیست. همون نکته‌ای که دیروز عرض کردم نسبت به دوست و این نکات، علائمش چیه؟ اولا با این نگاه شما باید چند تا نکته رو رعایت بکنید. اولا ازدواج موفق ساختنیه نه یافتنی. این همون حرفیه که اول کلاس عرض کردم. کسانی که فکر میکنن من تو خواستگاری اصرار بکنم روی طرف، اینا دنبال یافتن همسر خوبن نه دنبال ساختن همسر خوب. یعنی من حوصله سر و کله زدن ندارم، بعد این اتفاقم در 99.9% اتفاق بگید نمیفته. میدونی چرا؟ چون بسیاری از انسان‌ها وقتی که ازدواج میکنن خودشون برای خودشون تازن. یعنی اون کسی که داره خودشو تو دوران مجردی معرفی میکنه، من اگر میشد، چون این سوال رو نمیتونم الان عمومی بپرسم، اگه میپرسیدم مطمئنم خیلی تو همین جلسه تصدیق میکردن که خودمون یا همسرمون همینطوری هستیم. مطمئنم که چی؟ طرف وقتی ازدواج که میکنه ویژگی های اخلاقی ازش سر میزنه که برای خودش هم تازه است. من اینطوری نبودم، اینطوری شدم. شما با یک همچین انسانی وقتی مواجه هستید چگونه میتونید به شناخت قبل از ازدواجتون اعتماد بکنید و بگید هیچ مشکلی من پیش نمیاد؟ ببین من چقدر اصرار دارم خواهران محترم، تکیه کردن بر شناخت های قبل از ازدواج کافی نیست. مشاجرات خانوادگی به وجود میاد، بلا فاصله گفتگوهای نامزدی و دوران خواستگاری رو میکشم وسط. مگه خودت تو نامزدی اینو نگفتی؟ بابا اصلا غلط کردم که گفتم، دست سرما برمیداری؟ میبینی برای چی دارم این جمله رو عرض میکنم؟ بابا انسان ها تغییر میکنن. ازدواج همون طور که گاهی اوقات دیدید طرف ازدواج میکنه چاق میشه، دیدید؟ آقایون تو آقایون ما خیلی دیدیم، دوستان ما بودن واقعا لاغر، ازدواج میکنه دیگه دست ما به پشتش نمیرسید وقتی میخواستیم بغلش بکنیم، مثلا با هم دیگه مصافحه بکنیم. خب وقتی ازدواج رو جنس اینقدر تغییر اینقدر اثر گذاره، هورمون های انسان اینقدر تغییر میکنه، قطعا روحیات انسان تغییر خواهد کرد. یه علت این که خیلی ها میگن حاج آقا به خدا ما با این آدمی که تو خواستگاری دیدیم اینی نبود که الان داره خودشو نشون میده، بعد اینو متهم میکنن به درویی، میگه این یه روی داشت خودشو نشون نداد. نه اینطور نیست. تو خیلی از مواقع طرف خودش برای خودش هم جدیده، میگه من اون روی خودم هم نیده بودم. این برمیگرده به همین نکته. پس ازدواج موفق یافتنی نیست. من یک همسر خوب پیدا کردم، تمام. بذار یه نکته ای رو عرض بکنم، این نکته عمیق دینی. خواهران محترم، دیدم که شما کلی تلاش بکنید و با یک مردی ازدواج بکنید که واقعا استاندارد، خب؟ یعنی با اون مرد هیچ مشکلی نداشته باشی. به اقتضای لقد خلقنا الانسان فی کبد، خدا جنس مشکلات زندگی شما رو تغییر خواهد داد. یعنی چی؟ بله، تهش اینه. اگر شما با هم، من این جمله‌ای که دارم خدمت شما عرض می‌کنم، این جمله چون شما پیشینه ذهنی مذهبیتون بالاست نیاز به مقدمات نداره، میگم این جمله رو توی دانشگاه بعد از 2 ساعت صحبت میگم، اینجا الان دارم میگم. خانم های محترم، در آیات و روایات متعدد به ما گفتند زندگی زندگی دنیاوی مشهون و مملو از مشکلات، درسته؟ درسته یا نه؟ فرمود لقد خلقنا نفهمود لقد خلقنا المؤمن فی کبد، انسان، ما انسان رو در سختی آفریدیم. کبد هم ریشه است با کبد، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی جگر، درسته؟ کبد یعنی چی؟ سختی، نه هر سختی، اوج سختی. لقد خلقنا الانسان فی کبد یعنی سختی جگرسوز. خب چی میخوام عرض بکنم خواهران محترم؟ شما نهایتا تلاش بکنید که ازدواج شما ازدواجی باشد که استکاک نداشته باشد. عرض کردم که جنس زن اومد با هم دیگه استکاک داره، دیروز عرض کرد. ته تهش اینه که آقا ما یه کیس پیدا کردیم واقعا استکاک با هم نداریم. خب میدونید یعنی چی؟ این حرفو من خیلی زود دارم میزنم، من این بحثو میبرم جلو، اما دیگه محضر شما عرض میکنم، لب بحث بنده در بحث خانواده همین بحث، بقیهش همه فرد. هدف ازدواج چیه؟ هدف ازدواج چیه؟ آرامش. هدف ازدواج اینه دیگه، هدف قرآنیش. حالا هرکی میتونه برای خودش یه هدف بچینه. قرآن میگه من ناموس ازدواج رو در عالم قرار دادم برای چی؟ برای آرامش. لتسکنوا الیها، برای آرامش. این دقیقا علت همین نگاه متعادلم هست. آرامش هدف ازدواج است. خواهران هدف زندگی چیه؟ خواهش میکنم دقت بکن. هدف زندگی چیه؟ هدف زندگی میگم، یعنی از بعد به تولد و مرگ، یعنی ما اومدیم. این خودش یه سلسله جلسات هدف زندگیه که من در جای خودش اینو مطرح میکنم، اما قطعا چون مباحث مبتنیه بر این نکته است، این نکته ایه که شما در هیچ نگاه مبنایی خانوادگی این نکته رو نمیبینید. ما بدونیم داریم چی کار میکنیم، تکلیفمون با ازدواج و زندگی مشخص میشه. خب هدف زندگی رشد است. یه بخشی از زندگی چیه؟ انسانی رشد میکند که آرام است. ازدواج بخش مهمی از زندگی است. چرا؟ زندگی که من رو به رشد قرار برسونه یه بستری نیاز داره. اون بستر چیه؟ آرامش. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. خدا میخواد بندگان خودش رو معرفی بکنه، میفهمد بندگان خدا کسانی هستن که در روی زمین آرام راه میرن. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه میفهمد منظور فقط راه رفتن و ظاهری نیست. گفت رنگ رخساره خبر میدهد از سر نهان. بله راه رفتن ظاهری هم مقصود هست، اما علامه میفهمد این آیه عمق داره، مثل همه آیات. اما این فقط مشی رو زمین نیست، یعنی مشیتش، سبک زندگیش، بستر زندگیش آرامه. بنده آرامش مقصد زندگی نیست، آرامش بستر زندگیست. این بستر در دوران کودکی با مادر محقق می شود. آرامش، این بستر در ابتدای زندگی با مادر، اون یه ساعت اول تولد دیروز عرض کردم، بیشترین اثری که داره آرامش به بچه میده. همین بعد یه ذره بچه بزرگتر میشه با پدر، یعنی مادر به پدر به مادر اضافه میشه برای بچه. یه ذره که بزرگتر میشه بچه برای آرامشش پدر مادر کافی نیست، نیاز به خواهر و برادر داره. لذا میبینید که بچه ها خواهر برادر ندارن، استرابشون بیشتر از کسان بچه هاییست که خواهر برادر بگید دارن. بعد میرسه به سن نوجوانی، میرسه به سن نوجوانی کل خانواده استاندارد اما کافی نیست، نیاز به همسال و دوست داره، میگه گروه همسال، دوست صمیمی. برای چی؟ برای حفظ آرامشه. ببینید، بعد میرسه به سن ازدواج، نیاز به همسر داره، باز برای حفظ آرامشه. چرا؟ چون من تا آرام نباشم نمیتوانم بگید رشد کنم. خب ازدواج به من آرامش میدهد، بستر رو برای هدف زندگی من فراهم میکنه. خب رشد یعنی چی؟ رشد یعنی چی؟ رشد به معنای این است که انسان از نظر روحی تکراری نشود. روایت پیغمبر یادتونه، میخونیم و حواس و هممون این روایت رو بلدیم، هممون، من صاوا یوما فهو مغبون، کسی که دو روزش مساویه او ضرر کرد. بله؟ یعنی چی؟ یعنی از نظر شخصیتی. بعد روایت ادامه هم داره تو بعضی از نقلها، خوش به حال کسی که دروسش مساویه، بعضی ها هر روز بدتر از دیروز. طرف حسرت گذشتهشو میخوره، یه یادش به خیلی چقدر جوانیام خوش حالت و خوش روح بودم. خب وقتی این اتفاق که میفته، این انسان تکراری میشود، گاهی اوقات نه، حرکت معکوس داره. در روایت داریم کسانی که روزشون بدتر از روز قبلشونه، اون مقبون دیگه نیست، اون ملعونه. ملعون یعنی اینکه این دیگه از زحمت خدا دوره. خواهران محترم، هدف زندگی رشته یعنی انسان درونش از نظر شخصیتی هی داره تغییر میکنه. من گفتم یه بحث مهمه. یه ویژگی در انسان هست به نام خب خوب یا بده؟ تنوع طلبی خوب است یا بد است؟ جاش کجاست؟ یعنی چی؟ ببینید، تنوع طلبی و قبول دارید در ذات انسان هست یا نه؟ هیچ انسانی با تکرار آرامش نداره. درست شد؟ تنوع طلبی در ذات انسانه. خب خدا ویژگی منفی صرف در ذات انسان قرار نمیده. یعنی انسان یه ویژگی داره، اون میتونه یا منفی استفاده کنه یا مثبت. هیچ ویژگی در انسان همش منفی نیست. حاجا حتی طمع، حسادت، بله حسادت. حسادت بدیش کجاست؟ اینکه بیفته تو امور دنیا. اما شما یک مثلا آیه بهجت رو میبینی حسرت میخوری که بهجت نیستی، خب این مگه چیز بدیه؟ اتفاقی علامت سلامت شماست. بانو امین رو میخونه انسان، خانم های محترم حتما خوندن زندگی نامه بانو امین، آدم بخونه بعد حسرت بخوره شب نسونه بخوابه بگه خدای بانو امین کجا من کجا. خب این خانم خیلی خانم سالمیه، این خیلی فرق میکنه با اون خانمی که میره خونه طرف مقابل برای نسبت جمع حاضر پردش رو میبینه شب خوابش نمیبره. این فضیلت یه خانم رو دید شب خوابش نبرد، نه اینکه دارایی یک خانم رو دید، کاری نداره، چون این حسادت رو جای دیگه داره خرج میکنه. تنوع طلبی در ذات انسان ها هست. خواهران محترم، تنوع طلبی که در ذات انسان ها هست، دو تا راه ارضا داره، تنوع طلبی درونی، تنوع طلبی بگید بیرونی. ما معمولا تنوع طلبی مخصوصا تو دنیای مدرن امروز، تو دنیای به شدت متنوع امروز، تنوع طلبی انسان ها کجا داره ارضا میشه؟ بگید بیرون. وقتی اونجا ارضا شد دیگه این نیازی نمیبینه خودشو تغییر بده، این لباسشو تغییر میده تا حالش خوب بشه، مدل موش رو تغییر میده تا حالش خوب بشه، مدل زندگیش رو تغییر میده تا حالش خوب بشه. الان توی تهران خونه های بنده یه بار در یکی از محله های بالا شهر تهران، شرق قدس یا شرق غرب تهران، یه کاری داشتم خیلی سال پیش، نزدیک 13-14 سال پیش بلکه بیشتر، توی بنگاهی اون بنده خدایی که با من قرار داشت که بیا اون بنگاهی اونجا با هم یه قرار میذاریم میام اونجا، رفت. من اونجا نشسته بودم، ما خب منزلمون اصلا بالا شهر نبود، ما منزلمون غرب تهران بود، اصلا با اون حال و هوا آشنا نبودم. نشسته بودم تو بنگاهی شرق غرب تهران، به شدت جای متمول نشینی، نشسته بودم اونجا، یه آقای اومد گفت آقا اجاره داری؟ گفتش بنگاهی، گفتش نه فعلا اجاره ندارم. ولی این که رفت من تعجب کردم، گفتم این دنبال اجاره میگرده اینجا؟ این با نصف پول رهن اینجا میتونه وسطش خونه بخره، اینجا بر چی اجاره میکنه؟ بعد گفتم که چی جالب بود این آقای بنگاهی برایش، گفت چرا جالب بود؟ ما من ملبس هم نبودم، هنوز جواز لباس و اینا طلبچه بودیم به عوض طلبچه. بعد بگش گفتش که از این مشتری ها ما زیاد داریم، تو اکثر مشتری ما مستاجرن. گفتم برای چی مستاجرن؟ اینا که پول دارن. اون موقع سال 82-83 میگوه اینا مایی 3-4 میلیون اجاره میده، یعنی مثلا کارمند اون موقع مثلا حقوقش 700-800 تومن بود نهایتا، و گفت اینو مایی 3-4 میلیون اجاره میدن. خیلی من تعجبم بیشتر شد، گفت آخه برای چی؟ گفت اصطلاحا به اینها میگن خوشنشین. آره اجاره نشین و خوشنشین، ما که تو پردیسا اینا ندیدیم اجاره نشین و خوشنشینی ما ندیدیم، اینا مال ایناست. آره بعد میگفت اتفاقا اینا اساس هم ندارن، اینا فقط یه چمدون دارن، یعنی این فقط می نشینه. گفتن چرا؟ گفت چون بیشتر از یک سال نمیتونه یه خونه رو تحمل کنه، تکراری شد. خواهران محترم، اگر کسی به عنصر تنوع طلبی انسان توجه نکنه و نتونه اون رو درست ارضا بکنه، تنوع طلبی اون رو بیچاره خواهد کرد، یا عقده هاشو زیاد میکنه، یا اگه بتونه عقده گشایی بکنه مسیرش رو عوض میکنه. متاسفانه ما برای تنوع طلبی نسخه صحیح اسلامی رو عرضه نکردیم. ما فکر میکنیم اسلام یک زندگی تکراری رو در هیچ زندگی به اندازه زندگی اسلام تنوع طلبی ارضا نمیشه. یعنی اون آقایی که یک سال یک بار که چه از بکنم ماهی یک بار خونش رو عوض میکنه، اون آقا کجا؟ ارضای تنوع طلبی او کجا؟ ارضای تنوع طلبی امثال آیت الله بهجت کجا؟ برو بابا بذار باد بیاد تو رو خدا. این اون حرفای ماست برای تمدن غرب. ما برای زندگی حرف داریم. جوانها رو انقدر بیچاره کردن 23 رو نشون میداد، نه الان، 3 سال پیش رفته بودم تو پاساژ علایالدین تهران، گفتید مثال بزن، من این مثال ها میزنم تا عمق فاجعه براتون واضح بشه. 23 نشون داد، بولتن حرف نمیزنم، از بولتن ها خبر نمیدم، 23 نشون داد، رفت تو پاساژ علایالدین تهران، میخواست ببینه که چقدر تجمل گرایی تو گوشی ها چجوریه، تا چه حدیه. رفت یه گوشی رو دید، یه گوشی خیلی خوب اپل و اینا دید روی روی ویترین مغازه است. با این گوشی چنده؟ گفت 30 میلیون. کی؟ نه الان که قیمت ها منفجر شده، 3 سال 4 سال پیش، من که بیشتر 6-7 سال پیش. گفت 30 میلیون. گفت کی میخره اینو؟ گفت همونی که اینجا گذاشته بفروشدش، این دست دومه تازه. گفت یعنی چی دست دومه؟ گفت اصلا چرا 30؟ گفت این قیمت اصلیش صاحبش اومده اینو خریده 38 میلیون 3 ماه پیش. این دورش قاب طلا داره، حالا آب طلا یا هرچی. گفت خب چرا فروخ؟ 3 ماه داشت دلشو زد، اومده بفروشه گوشی دیگه. خانوم ها، اونایی که بچه دار هستن میدونن من دارم چی میگم. تو فضای البته اون بچه هایی که مدرسه رفتن، فضای شما که الحمدلله به فضای طلبگی کمتر تو این بحثا هستید، اما دارن، حالا ما اینا رو نادیده میگیریم، اما دارن واقعا مردم در ارضای غلط تنوع طلبی دارن خفه میشن. باید مراقب باشن. بله بله قطعا. لذا مادری که به این نکته خودش و همسرش و بچه هاش اهمیت نده، ندونه بابا این چیکار کنه، دارید با یک دنیایی مواجه میشید. شما اگر بچه هاتون رو تنوع طلبیشون رو ارضا نکنید، دنیای بیرون نه، دنیای گوشی های بچه های شما 100% تنوع طلبیش رو ارضا میکنه و این گوهر یکی دانه و دردانه وجود او رو صرف چیزهای هزل و باطل میکن. انسان تنوع طلب اگر بیرون، شما هر کنوم از ویژگی های شخصیتیتونو اگر در بیرون ارضا بکنید، دیگه در درون انگیزه بگید ندارید، از جمله تنوع طلبی. من یه مثال دیگه بزنم، یه سند دیگه برای شما بیارم، به اینکه بیشتر اهمیت تنوع طلبی براتون جا بیفته. تو بحث خانواده من بریم، تو بحث تربیت فرزند انشالله عرض خواهم کرد. من گفتم مباحث تربیت فرزند ما مبناییه، حالا میگم اینو، الان میگم، الان میگم، الان میگم، نه هر کسی به تناسب خودش، الان میگم، الان میگم. صبر کنین، صبر کنین، اجازه بدیم من بحث باز کنم، بس بعدن که بستم انشالله فرصت بشه وقت پاسخ هم خواهیم داد که بحثا کاملا جا بیفته. من یه مثال بزنم، خواهران چی؟ کی خبر داره شکنجه سفید تو آمریکا یعنی چی؟ نه شکنجه سفید تو زندان ها اتفاق میفته. شکنجه سفید اینه الان هست، اینا ببینید رو شکنجه ها به شدت عمیق کار میکن، دیگه گذشته که شکنجه هایی که شکنجه گر خسته میشه، دیگه شکنجه گر خسته نمیشه، اثر بیشتری هم به متهم داره، چیکار میکنن؟ چیز خطرناکی نیست، نترسید، شکنجه بدی نیست. بله کاملا روحیه. طرف رو میارن میگن بهترین غذایی که دوست داری چیه؟ مثلا میگه که من کباب برگ دوست دارم. خب این یه کاغذ، این یه کاغذ می‌نویسه میده به آشپز، میگه کباب برگ، کدو میده، تموم شد. ایشونو میفرستن بدون اینکه لباس زندانی تنش بکنن، با کت و شلوار شق و رفت به فرمایید اتاق خود، یه تو زندان. صبح صبحانه خواب بلند میشه کباب برگ. ای بابا ما زندان اینجا یا هتل؟ ظهر کباب برگ، شب کباب برگ. تجربه نشون داده دیگه اونایی که خیلی دوام میانن 5 روز. طرف به یک فشار روحی میرسه، فریاد میزنه از من چی میخوای؟ ببینید این تنوع طلبی با آدم چی کار میکنه؟ خدا این رو علکی قرار نداده، فعل و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم خورده به خلقت نفس خدا و نوزاد. اینو خدا علکی قرار داد تا یه ما شیطان بیان از این برای شما. اگر انسان ها تنوع طلب نبودن، کمپانی های غربی دلار روی دلار میگذاشتن؟ بفرمایید. این مصرف گرایی انسان هاست که اونها رو انقدر پول دار کرده دیگه. غیر از اینه دائما برای انسان ها نمونه های جدید و نیاز های جدید میسازن. راه حلش چیه؟ شما تنوع طلبی رو باید ببرید تو سمت درون انسان. درون انسان یعنی چی؟ یه مثال برای شما بزنم. بنده تو جمع بچه های مهندسی که دانشگاه مهندسی این بحث رو مطرح کردم، اونجا دوستان گفتن آقا کاملا فهمیدیم یعنی چی. من این مثال برای شما بزنم. خانم هایی که مثلا ریاضیات خونده باشن یا شاید بیشتر با تو مسئله با بنده همراهی بکنن، ببینید خواهران محترم، من با بچه های دانشجو گفتم، بچه کارشناسی ارشد مهندسی بودن توی که بهترین دانشگاه کشور، بهشون گفتم بچه تا حالا شده استاد یه مسئله ای رو مطرح بکنه تو کلاس بعد بگه آقا هر کدومتون حل بکنید مثلا یه جایزه و فلان دارید؟ یه مسئله ای که مسئله سختیه، مثلا 3 صفحه باید حلش طول میکشه و کار هر کسی هم نیست، یه هفته تو میری رو مسئله کار میکنی و به جواب میرسی. خب دقت بکن، مسئله ای که حل کردی به جواب رسید، خب لذت داری یا نداری؟ داری یا نداری؟ خیلی، یعنی واقعا کسایی که چشیده باشن میدونن یعنی چی. حتی مثلا دیدی تو جمعای خانوادگی معما مطرح میکنن، کسی که جواب میده یه احساس خوشایندی بهش دست میده، درسته؟ من به بچه ها گفتم این یه لذت. بعد شما می پیرن رو هم نومم میخری میپوشی لذت داره نداره؟ داره دیگه، لباس نو لذت داره، این که قابل پوشش و پنهان که نیست. از بچه ها پرسیدم بچه ها جنس این دوتا لذت یکیه؟ زمین تا آسمون فهم کن، هم کیفیتش هم کمیتش، اصلا جنسش هم فهم میکنه. چرا؟ آدم کاملا اونجا میبینه اون داره از درون لذت میبره، چون با حل اون مسئله به یک توانایی در خودش پی برد، یه توانایی فعال شد که قبلا فعال نبود. این به یک رشدی در درون خودش میرسه، ولی رشد عقلی که لباس و 100 تا دارایی بیرونی همچین رشدی در درون انسان به آدم نمیده. گفتم منظورم از رشد دیگه نقدش همین. ببینید حرفا رو آرمانی نمی کنم، دارم کاربردیش میکنم. رشد یعنی چی؟ من یه بار توی جلسه ای توی دانشگاه این بحث رو مطرح کردم برای خواهران و برادران، گفتم خانوم ها، خانوم آقایون یه جلسه یه طرف آمفی‌تئاتر نشسته بودن، خانوم یه طرف آمفی‌تئاتر، گفتم خانوم ها با آقایونی ازدواج بکنید که تکراری نمیشن. یه دفعه همه آقایون آقا چی داری میگی؟ و من گفتم آقایون با خانوم های ازدواج بکنید که تکراری نمیشن. چرا؟ چون تکراری شدن خلاف فطرت انسان. انسان با یک شیء تکراری نمیتواند آرام باشد. خب بله، یعنی انسان که با یک شیء تکراری آدم بخواد ارتباط داشته باشه فطرتش باید سازگار نیست. حاجا دیگه فطری تر از خدا مگه داریم؟ سب ارزایی میکنم آجا ما یه فطیته خدا داریم؟ نه. پس چرا؟ اصلا مگه متنوع تر از خدا هم داریم؟ خدا چیه؟ با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم حالا یه باید بهتون من بگم امام باقر علیه السلام یه باید توصول کافیه. امام باقر علیه السلام فرماید فرماید در هر شب جمعه جبرائیل به ما اهل بیت نازل می شود. مو به تنم راست میشه وقتی میخوام این روایت رو بگم، واقعا روایت عجیبیه. جبرائیل در هر شب جمعه به ما نازل میشود، ما اهل بیت، جلوه ای از خدا به ما مینمایاند که گویا ما تا قبل از آن خدا ایران میشناختیم. اتفاقا تنوع این که گفتم تنوع طبیعی تو مسیر دین در اوج ارضا میشه یعنی همین. خب خانومه میخواد تنوع تکراری نشه. خانوم شما میتونی شخص تکراری نشه، میتونه شخصیت تکراری نشه، انتخاب با شماست. آقا شما میتونه شخص تکراری نشه یا شخصیت تکراری نشه. آقایی که همیشه از نظر روحی داره تغییر میکنه، این آقا همیشه محبوب خانومشه از نظر روحی. یعنی هر بار داره سجایای اخلاقی، سجایای عقلانی، یعنی اون علائم شخصیتیش هی داره تغییر میکنه و بالنده میشه، رشد میکنه. و اصلا انسان نشاطش به همینه که انسان آمده است که برود. هدف زندگی ما چیه؟ رشد. به کجا برسیم؟ به بی‌نهایت. بی‌نهایت که رسیدنی نیست، انتها که نداره. شما اومدی زندگی بکنی، کی احساس لذت واقعی میبری؟ زمانی که ببینی امروزت مساوی دیروزت نیست، به اندازه خودت. فلسفه آداب نماز همین چیزاست. فلسفه رعایت آداب عبادت همین چیزاست. اصلا کسی که با نماز تکراری برخورد میکنه، این تنوع طلبیشو جای دیگه ارضا کرده، این نمیتونه با نماز ارتباط واقعی برقرار بکنه. بله کاملا درونیه نماز، بله ظاهرش یه چیزه. لذاست به خاطر همین در روایت داریم مؤمن نمازش تموم میشه نمیگه آخیش تموم شد. مؤمن نمازش تموم میشه میگه اذان بعدی کیه؟ هنوز نماز تموم نشده، دلش تنگ نماز میشه. خب این همه حرف زدم برای این نکته ای که تو دل این حرف خوابیده، یک جمله است اما یک مثنوی حرف توشه. خواهران محترم، خب ما اومدیم رشد کنیم، زندگی ازدواجم انجام میدیم برای رشد، یعنی تو بستر رشده. خب رشد انسان به چیه؟ رشد درونیش. گفت لقد خلقنا الانسان فی کبد. امام حسین علیه السلام به امام حسن نامه نوشت، به محمد حنفیه نامه نوشت. تو تمام این نامه ها امیرالمومنین علی علیه السلام این قانون رو گفت: حسنم، آن گلی که در تحت نظر صاحب بیت است ریشه دار تر است یا آن درختی که در وسط بیابان است؟ این قانون همون بلدی کدوم؟ کدوم قوی تره؟ چرا؟ چرا ریشه هاش بیشتره؟ چرا طاقتش بیشتره؟ چون سختی بیشتر کشیده. درست شد؟ یعنی این امیرالمومنین علی علیه السلام اون درختی که وسط آقا امیرالمومنین فرماید، خدا آقا فرماید، حرف من نیست، آقا امیرالمومنین فرماید درختی که در معرض طوفان‌های بیشتریه، این طبیعتاً باید قوای بیشتری داشته باشه تا بتونه مقاومت بکنه. درسته؟ انسان ما اینو میدونیم، این مثال مردم همه، این مثال این قاعده قاعده استثنایی نیست. دیدید مثلا چه برادر دارید یا دیدید مثلا یه جوونی تو خونه تو خیلی مثلا بیمسئولیته، یا میگن فلانی بره کجا آدم میشه؟ سربازی. بره سربازی سرراه میشه، رشد میکنه، مرد میشه. چرا؟ چون سختی میکشه. درست شد؟ بخواد همین میگم، میگم بخواد به ازدواج کنه قبلش سربازی بره مرد بشه بعد بیاد ازدواج کنه.
نه بعدش هم میگم، میگم ازدواجم
کنه آره مرد میشه چون سختی میکشه. الان متاسفانه علت چیه؟ علت دقیقاً اینه. یه نکته، این علت دقیقاً اینه، متاسفانه برمیگرده به سبک تربیت فرزندان. به قول این جمله، جمله های تراشیونه تو رادیو معارفشون این جمله رو گفت من این جمله رو میگم، شاید خیلی ایشون بغیش گفتن واقعاً جمله درستیه. این جمله ایشون بغیش گفت ما با یک نسل نونو رو مواجهیم. چرا؟ میگفت ایشون میگو علت این که ما بچگی وقتی گفت یه دونه کتونی اول عید میخریدیم تا آخر سال با اون کتونی زندگی میکردیم، میدوختیمش، اصلا میدوختیمش، یه ذره مثلا میشستیمش، انگار مثلا 100 تا کتونی نو خریدیم. اما الان چی؟ الان بچه از داشتن زیاد کفش حوصله‌اش سر میره، دیگه چیکار کنم؟ آره دیگه چیکار کنم؟ این اصلا با ساختار انسان، ببینید این که وما خلقنا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ای انسان تو تا با سختی ها دست پنجه نرم نکنی رشد نمی کنی اصلا. خدا چرا من تو سختی آفریدی؟ خب میخوام رشد کنی. الکی نگفتم که ملائکه بهش سجده کنن. قرآن در جای جای خدا در جای جای قرآن میفهمد و من اگه میخواستم خب ملک میآفریدم. یک موجود در یک موقعیت، مثلا تو جبرائیل که روش نکرده، که تو همون موقعیت خلق شده، به خاطر همون هیچ ارزش ذاتی بگید نداره. جبرائیل هم باید به حضرت آدم سجده کنه، نیستن ای علتش اینه که اصلا ما چون کسی که درک میبینی مثل چی میمونه؟ مثل کسی که طلا دستشه نمیدونه این طلاست، میگه ای کاش من اون نقره رو داشتم. تو ارزش انسانیت خودش نمیدونه چیه. بله؟ بعد یاد بگیری. بله بله بفهم. متاسفانه با من این برمیگرده که آقا در حقیقت زاویه غلط مباحث دیگه. بله چشم، ما چهار جلسه در خدمت شما هستیم دیگه، اجازه من به اصل بحث رو جا بندازم. من دارم مبانی رو مطرح میکنم، من هنوز شاخه ها و برگ ها و ما فونداسیون بحث رو داریم میچینیم. خواهران محترم، خواهران محترم، شما تو کلاس های مشاوره کسی به شما نمیگه که باید مشکلات، میگه نهایتش میگه مشکلات تحمل کن. چیکار کنم؟ مشکلات تحمل کنی. من یک نکته خدمت شما، بعضی از مشکلات آرامش آفرین است. بابا من دارم میگم بعضی از مشکلات آرامش آفرینه. حالا عرض میکنم این نکته رو عرض میکنم. خب چرا خانواده، روایتی که خدمت شما دیروز گفتم، چرا خانواده بیشتر از همه جا آدم رو روش میده؟ بگو. چون بیشتر از همه جا شما درگیر ریز ترین سختی ها هستی. وقتی انسان اینو بدونه، من اومدم زندگی کنم که رشد کنم. خب خانوم همه این حرف رو زدم برای اون حرف اول. خانومی که تمام تلاشت این است که شوهر شما هیچ اختلافی با شما نداشته باشه، شما با شوهرت رشد بگو نمی کنی.
با چی روش میکنی؟ اگر خدا دوستت داشته باشه بستن رشد تو میندازه با مادر شوهرت. سب کن سب کن سب کن سب کن. بله بله اجازه بدید اجازه بدید. من یه سوال میکنم، یه سوال میکنم خواهران محترم، قبول دارید بعضیا ذاتن خوش اخلاقن؟ قبول دارید؟ آره، یعنی کاری به دین و آیین و اسلام و غیر اسلام هم نداره. یعنی بعضی هاش یه نشون خوش اخلاق. خب طبق این قاعده این انسانی که ذاتن خوش اخلاقه، خوش اخلاقی اون دنیا فضیلت براش؟
نه.
بگید ببینم.
نه چون دیگه داره ذاتیه، تلاش نکرده.
خوش اخلاقه اون دنیا خدا به خدا یه خدای خوش اخلاقه میگه دیگه جلو من داری من پیش قاضی و ملق بازی یه جلو من اینه که من بهت دادم. اونایی که به تبع اینه بازم زحمت نداره آنچنان رشد، نمیگم هیچ رشدی نیستا، اما اون کسی که ذاتن انسان بد اخلاقیه زج کشیده خوش اخلاق بشه، این انسان خوش اخلاقی میشه واسهش سکوی پرتاب. لذا یه نکته ای تو انسان شناسی مطرحه خواهران محترم، یه نکته ای مطرحه خانوم، خواهر محترم، آیا شما قبول دارید وراثت زمان تولد محیط در شخصیت انسان اثرگذار است؟ قبول یا نداری؟ قطعا اثرگذار، این که شکی داشت نیست. اما الان تو بحث های طالبینی دیدید میگه متولدین ماه مهر با مثلا متولدین آبان ماه با همدیگه اینا نمیتونن ازدواج کنن، این پیشفرضش کفری پشتشه. کفرش چیه؟ کفر
اراده رو
دیرسان که چی؟ وقتی ما حرفا رو بیایم غربی بکنیم این اصول از ذهنمون پنهان میشه. الان حتی توی متدینین ما اولا از نظر دینی از نظر اسلامی میدونی که اصل زمان تولد، زمان انعقاد نطفه، زمان تولد در شخصیت انسان اثرگذار هست، یعنی اصل طالع بینی درسته. شاید مصداقش غلط باشه ها، یعنی شاید مثلا تو این طالع بینی چینی مثلا میگن متولدین تیرما این ویژگی رو دارن، شاید اشتباه باشه، اما اینکه متولدین تیرما با متولدین بهمن ما متفاوت هستند کاملا درست. اینکه طرف اول ماه به دنیا میاد، وسط ماه به دنیا میاد، چه بهار به دنیا میاد، زمستون به دنیا، اینا کاملا اثرگذاره بلا شک. خب بعد جالب اینجاست ما تو مشاوره ها اینو میبینیم، بهش میگم آقا شما چرا با خانمتون اینجا برخورد میکنه؟ میگه آقا من فلان ماهی هستم. میگن آقا دیدید که خانمان میگن آقا من اینجا میدونم این عیبو دارم اما خب من فلان ماهی هستم. سب کن سب کن سب کن، ببخشید شما فلان ماهی هستی یعنی یه نقطه ضعفی داری. انسان‌ها این نقطه ضعفی دارن، نقطه قوت، نقاط قوت باید به کمک نقاط ضعف بیاد. هیچ کسی همش نقطه ضعف نیست، هیچ کسی همش نقطه قوت نیست. شما نقاط ضعفت باید به توسط نقاط قوت جبران بشه. خب خانم محترم، آقای محترم، امام صادق علیه السلام فرمود، حالا اصل روایتش هنوز الان تو ذهنم نیست، امام صادق فرمود مردها نیاز به سه تا ویژگی دارن در خونشون ولو این که تو شخصیتشون نباشه. این تیکش منو کشته، یعنی ولو این که در شخصیتت نیست باید با اراده خودت اونو محقق بکنی. شما ذاتاً بد اخلاقی، خب امتحان شما تو بد اخلاقیه. خب الحمدلله خدا بهت کمک کرد، نمونه سوال تو نشون داد، مسئلت معلومه، برو حلش کن.
انسان ها زمانی روش میکنن که ما نقاط ضعفشون، لذا فهمود افضل الاعماله بگید احمزها، افضل اعمال اونیه که واسهش سختی بیشتری. این مبنای فقهی بسیاری از فقهای ما همین روایته، اینقدر این روایت روایت دقیقیه. افضل الاعماله بفرمایید احمزها. خانم شما با اون آقایی که هیچ مشکلی باهاش نداری، خب اون آقا میشه کمک کار شما با اجازتون برای مشکلات دیگه زندگیتون. پس از مشکل فرار نکن. این داره ضعف میشه، اما مجبورم بگم. ای بابا خانواده خودمون به من بگش گفتش که میخوام زب نشه. خانواده خودم به من بگش گفتش که ما چرا هیچ مشکلی نداریم. گفتم چون من این قاعده رو میدونستم. گفتم حالا این دیگه میگم. گفت چرا این قاعده، این بحث بسیار بحثه. یعنی اگه خانم ها بعد از این جلسه من نگر دیگه، خدایی نکره توفیق پیدا نکنم در محضر شما باشم، عمرمون تموم بشه، باور بکنی خیالم راحتش که اصلی ترین نکته نه فقط زندگی مشترک، بلکه اصلی ترین نکته زندگی رو شما عرض کردم. خانم نشسته بود بهش گفتش که ما چرا مشکل نداریم. گفتم نگو میشنوه. گفت یعنی چی؟ خب واسه ایشون توضیح نداده بودم مسائلو. خب گفتش که گفتم نگو میشنوه. گفتم ببین ما خدا بین من و شما اختلافی قرار نداده با این رشد کنیم، یه مشکل دیگه ایجاد میکنه. نزدیک یک ماه بعد از این گفتگو پسر بنده جلوی خانم از دنیا رفت، جلو چشم. بهش گفتم سلام خوبی؟ جلو چشمش هیچ مشکلش نبود، هیچ. سه ماهش بود، این دکترها همه مونده بودم بود اصلا نمیدونیم چی. در عرض 3-4 ساعت تکلیفتون رو با زندگی مشخص کنید. سند سخنم رو عرض بکنم، انی وضعت الخمسه فی خمسه مواضع و الناس یطلبونها فی مواضع اخرى فکیف یجدونها. من 5 چیز را، خدا فرمود، این حدیث قدسیه، من 5 چیز را در 5 جا قرار دادم و مردم جای دیگه دنبالش میگردن، چگونه پیداش میکنن؟ یکی از اونها چیه که مصداق بحث ماست؟ انی وضعت الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا فکیف یجدونها. راحت یعنی همون آسایشی که مردم در به درشن، یعنی زندگی بی مشکل. من زندگی بی مشکل رو تو بهشت قرار دادم، با من خالق این عالم دارم میگم، مردم تو دنیا دنبالش میگردن، چجوری پیداش میکنن؟ یه نکته تربیتی عرض بکنم خانوم ها، بچه هاتون که انگیزه درس خوندن میخواد بهشون بدی، چی بهشون میگی؟ مثلا به میگی بهشون میگی که بچه درس بخون تو مثل من مشکل نداشته باشی؟ این جمله خیلی غلط. ببخشید دکتر ها مگه مشکل ندارن؟ مهندس ها مگه مشکل ندارن؟ شاید مشکل مالی نداشته باشه، اما خدا ماشاءالله توبرش که از مشکلات خالی نمیشه که. یه مشکل دیگه میندازم تو زندگی. لذاست که عرض میکنم اون نکتهی که عرض کردم بعضی از مشکلات آرام بخش است. کدوم مشکلاته؟ یکی شو عرض بکنم، مشکلاتی که همسر شما دارد میدونید به هیچ وجه هم قابل حل نیست. مثلا چی؟ مثلا مشکلی که مادر شوهر شما داره،
خواهر شوهر شما داره. خواهش میکنم دقت بکنین جمله رو ها. خواهر شوهر شما یه مشکلی داره. مادر شوهر شما، پدر شوهر شما یه مشکلی داره. سنشون چقدر؟ 60 سال. 70 سال. خب مثلا میخوای اینا بیان مشاوره، من بهشون تذکر بدم اخلاقش درست شه؟ این میشه اصلا؟ از چل به بالا که کسی تغییر پیدا نمی کنه.
میگن چل اخلاق کامل.
درسته؟ شخصیت کامل میشه عملا. یعنی دیگه هر چی بودی همونی. مثل خمیری که تا وقتی که نرمه میشه تغییرش داد. 40 سالگی دیگه تغییر باعث شکستن میشه. خوش شده. خب طرف میگه ببین آقای با این نگاه وقتی من به زندگی مشترک نگاه میکنم میگم خب من که مشکل دارم، از این مشکل بخوام فرار بکنم، خب این اگه مشکل قابل حل است وظیفه داریم حلش کنیم. ما قرار نیست مشکلاتو الکی تحمل کنیم. اما بعضی از مشکلات ما میدانیم قابل حل نیست. مثلا اخلاق مادر شوهری، خب اینو دیگه الان صد مادر شوهرای حاضر، اخلاق مادر شوهر، اخلاق پدر شوهر اینه، چیکارش کنم؟ اگه طرف بگه خدا خب ممنونتم، مشکلاتی که دست شما نیست و حل شدنی نیست آرام بخش است. چرا؟ چون قطعا عامل رشده. دست شما نیست و حل شدنی هم بگید. بعد کاملا برخلاف این نکته که من درس کردم، معمولا خیلی از خانوم ها سر این مسائل استراب و استرس دارن. اصلا رابطهش با آقاش میزه به هم به خاطر مادر شوهره. بابا خدا بهت عنایت کرده، یه مشکل صاف گذاشته واسه، سوالو نپیچونده. یعنی چی؟
بعد
نه عرض کردم، این نکته رو عرض کردم، یه موقعی هست من میدونم مشکل قابل حله، در درجه اول انسان باید دنبال حل مشکل باشه. بله قطعا عرض کردم بعضی که قطعا حل نشدنیه. گاهی اوقات هست انسان مشاوره میکنه، این ور اون ور میره، میبینه نه این مشکل قطعا حل، انقدر انقدر لذا من به شما عرض میکنم ما در این که زندگی مشکل دار داشته باشیم یا بی مشکل مخیر بگید نیست. ما فقط اختیار داریم در این که زندگیمون جنس مشکلاتش چی باشه. همین که شما یه حالا تو روش ها عرض خواهم کرد، شما با مشکل وقتی مثلا بذاری مثال عینی بزنم، خب مثلا من مثال مادر شوهر زدم، خب آقا یعنی این سکو پرتاب به منه، آره دیگه اینا این مشکل خود واسه قرار داد. نکن گاهی اوقات ما پشت پرده واسه خدا به خود نستجیر و بالله نعوذ و بالله، خدا به جای این مشکل سرطان به بچت میداد بهتر بود. الان عرض میکنم. شما در بعضی از جنس های مشکلات ما اختیار داریم. مثل چی؟ بذارید من جواب شما رو بدم بعد جواب این خواهر محترم رو عرض میکنم. جواب شما سوال این بود که من چجوری تو مشکلات روش میکنم یعنی چی؟ جواب بدم. حالا یه مثال واضحه که مشکلیه که منو روش میده، مثل مشکل مادر شوهر. چرا مادر شوهر عزیز شد؟ باعث نه با این نگاه، آره مشکل مالی حل نمیشه مثلا. خب ناگهان شما میتونی با مشکل دقیقا اینو تو روایات ماسا میتونی دو جور برخورد کنی. یه بار مشکل هست نق میزنی، مشکل هم حل نمیشه، شما هم رشد نمی کنی. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا گفت چه خبر؟ گفت آقا وضع خرابه. همین حرفا که امروز میزنن. این روایتی که دارم میگم بیت تو باب میزان الحکمه، تو کتاب میزان الحکمه باب صبر، این روایت اونجاست. امام صادق علیه السلام طرف اومد گفت آقا چه خبر؟ گفت حالم خیلی وضع خرابه. هشت اون گرون و هایمون و اینا شروع کرد نق زدن. آقا فهمو ببین، این یه دوره میاد و میره، این قضای الهیه برای تو، تو میتونی دو جور باش برخورد بکنی، یا صبر کن. چون صبر، انسانی که صبر میکنه، مثلا مادرشوها یه حرفی بهت میزنه، میتونستی رو ترش کنی، نکردی، رفتی چایی آوردی واسش، همونجا احساس میکنه، همونجا آدم احساس میکنه یه ذره رشد کرد. یعنی احساس، اون احساس ذره کجاست؟ از این تقویت روحیه، این که تونستم جلو خودمو بگیرم.
من برای خودم این دقیقاً پیش اومد. دوران عقدم بود، مخالفت کردم. قبول نداشتم آقایون طلبه باشه. من خودم خانواده طلبه نبودم.
درسته؟
ولی خب در این زمینه به رشد رسیدیم.
ببینید دقیقاً که شما و میگی الان جاش بود، یه آدمی که خود ساخته نیست، آدمی که دنبال رشد خودش نیست، مادر شوهر وقتی یه حرف میزنه دو تا میذاره روش جواب میده، تا از این بعد جرأت نکنه من حرف بزنه، گرد برو باید دل هجله کشت، بکش ببینم به کجا میرسی. درست شد؟ درست شد؟ اما یه موقعی هست نه، مادر شوهر، پدر شوهر، مادر زن، پدر زن یه حرفی میزنه، داماد به جای اینکه ناراحت بشه، یعنی عادی قضیه این بود که مقابله به مثل میکرد، نکرد، سکوت کرد، یه ذره روش میکن. بعضی موقعا سکوت نکرد، بلکه مقابله به عکس کرد، یعنی احترام کرد. این داره کشتی میگیره با نفسش. اونا بحثاییه که به فهم، به مشاوره، به این چیزا برمیگرده. عرض کردم یه موقعی از شما جواب بدی مشکل حل میشه، اما یه موقعی از شما برای دلخونکی خودت جواب میدی مشکل حل نمیشه هیچی، بلکه بنزین رو آتیش میریزی. اون داره میخنده. ببینید عرض کردم اگر مشکلی هست نسبت به همسری که رفتید مشاوره و این ور اون ور، میگن این آقا واقعا این مشکل ولو این که قابل حلم باشه خیلی سخته. آره دقیقا دقیقا بس من سر همینه. شما کی به آرامش میرسی؟ زمانی که با سختی ها داری روش میکنی. آرامش غیر از آسایش، آرامش نکن. یعنی این شوهرت بد اخلاقی کرد، همین امروز داشتم میگفتم برای بعضی از جلسات چایدی صبح بود، شوهرت بد اخلاقی میکنه، این صبح اونطوری رفتی بیرون، شب هم واسه شام نمیذارم، درسته؟ این میشه مقابله به مثل. شما روش نمی کنی. باشه شما این کارو بکن، اما داری آرامش رو از خودت میگیری. شما ما فکر میکنیم با تشفی خاطر، با مقابله به مس کردن آرام میشیم. نه نه نه، این آرامشی که آرامش کاملا مسکن و مقطعیه. لذا بله بله، راه حل شوهر، حالا ما ان شاء الله بهش میرسیم، راه حل شوهر مقابله به مس نیست، حالا چیز دیگه. اصلا من عرض بکنم جنسش فرق میکنه، قطعا همینطوره، چون شما ارتباط بیشتر، همینطوره، همینطوره. اصلا درباره همه من عرض میکنم، شما باید در درجه اول دنباله بگید. من صد بار گفتم حل مشکل، اما تهش رو گفتم، گفتم شما هر چقدر مشکلات رو حل بکنید تهش یه چیزی میمونه. بعد معمولا بعضیا 99 درصد زندگیش حله، اون یه دونه مشکل که هست به خاطر اون یه دونه مشکل 99 درصد رو زهرمار میکنه. چرا؟ چون توقع داره مشکل نباشه. بله بله، اینجا این هم میشه همون مقابله به مثل، یعنی شما اومدی یه جا دیگه خالی میکنی. بله بله، حالا من انشالله عرض خواهم کرد راهکارشو، عرض خواهم کرد چی کار بکنیم با بعضی از مشکلاتی که نمیشه حل کنیم، ارتباط بقا بکنیم، آرام هم باشیم. حالا انشالله در باره صحبت رو خواهیم کرد. حدیث این بود که امام صادق علیه السلام فرمود شما این دوره میگذره، این مشکل میاد و میره، یا صبر میکنی و اجر میبری، یا صبر نمیکنی و زجر میکشی. این میاد و میره، این دست توه، تو با این مشکل میتونستی خودتو رشد بدی، ندادی، بهتر زجر، یعنی داری از خودت کم میکنی، از شخصیتت میکاهی. نگفتم اونو، گفتم متنش یادم نیست، گفتم فقط عرض کردم. بله، مثلا بعضی از ببینید، انسانایی که ازدواج نمیکنن مشکل دارن، انسانایی که ازدواج میکنن بگید مشکل دارن. طرف میگه آقا تو که ازدواج کردی مشکل داری، من که ازدواج نکردم مشکل دارم، چی شد؟ میگه تفاوتش اینه، تو ازدواج نکردی مشکلات شخصیت تو خراب میکنه، چون خلاف طبیعته. اما من ازدواج کردم مشکلاتم تو چون در جهت طبیعته رشد میده. مثال دیگرش، بچه ها سوال میکنن مامان همشاگردیم نماز نمیخونه، نمرش 20ه، من نماز میخونم 18م. دیده این سوالا؟ جواب ناکنی، ماها اصلا خدای منفعت طلبانه وقتی معرفی کنیم خب این شبهات به وجود میاد. دیدیم موقع امتحانا نمازخونه مدرسه ها پر بود، درسته؟ اما امتحان که تمام میشد نمازخونه خالی میشد. چرا با خدای منفعت طلبانه برخورد میکنیم؟ در ساعتی که شما مادر اگه مادر باشه، پدر اگه پدر باشه، برمیگرده میگه که دخترم شما نماز میخونی در این نیستش که مشکلات تو خدا همش رو حل بکنه، مشکلات زندگی برطرف بشه. اون نماز نمیخونه، مشکلاتی تو زندگیش داره، مشکل درسی نداره، مشکلات دیگه ای داره، اما چون با خدا ارتباط نداره اجر نمیبره، روش نمیکنه. تو هم مشکل نه باز اون بچه که این سوال واسش به وجود میاد، بچه 12 13 ساله است، کاملا میفهم. مثلا یه مثال میشه زد، اونی که داره کوه میره بالا سختی میکشه، اونی هم که ورزش نمیکنه بگید سختی میکشه، اون سختی اوره و چربی میکشه، این سختی ورزشی میکشه، اون سختی ها سستش میکنه، این سختی ها چیکار میکنه؟ رشدش میده و لذتم، بازوش درد گرفته، پاهاش درد گرفته، اما کیف میکنه.
آفرین
دیگه، اصلا به شما نگفتیم، خودش گفته. خدا حفظشون کنه. این چی الان مگه نمیگن؟ میگن کشورهای اروپایی با خدا کاری ندارن، مشکلاتی اما خیلی کمتره. بله بله بله. خب وقت ما گذشت، ببینید بحث نگاه متعادل چقدر بحث می‌بینم، من فقط تو هم یه جملهش موندم.
ازدواج ساختنی است نه یافتنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.